أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. با عنایت خداوند امروز خطبه 146 رو میخوانیم. ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله. جریان این خطبه مربوط میشود به جنگ نهاوند، گرچه بعضی میگویند مربوط میشود به جنگ قادسیه. جنگ قادسیه در سال 14 هجری وقوع پیدا کرد و قادسیه نام یک مکانی است نزدیک کوفه. یزدگرد به فرماندهی رستم فرخزاد لشکرکشی کرده بود، از این طرف هم عمر سعد ابن ابی وقاص رو فرمانده کرد، 7000 نیرو بهش داد. در مقابل نیروهای یزدگرد قرار گرفتند، مسلمین پیروز شدند و ایوان کسرا رو در مدائن هم ویران کردند و غارت کردند. بعضی گفتند این سخن حضرت در این خطبه مربوط به جنگ قادسیه است، ولی قرائن و شواهد و مطالبی که در این خطبه هست می‌فهماند مربوط به جنگ نهاوند است. واقعی نهاوند در سال 21 هجری اتفاق افتاد و جریان این گونه است که چند شهر از ایرانی ها که همدان و ری و اصفهان و نهاوند باشند هم پیمان شدند که حمله کنند علیه مسلمین. حرفشون هم این بود که اون رئیس اول عرب، مقصودش حضرت رسول صلی الله علیه بود، او از دنیا رفته است، پادشاه بعدی که ابوبکر باشد حکومت چندانی نکرد و از دنیا رفت، ولی اون پادشاه بعد از ابوبکر ایرانی ها می گفتن که عمر باشد، او داره کشور گشایی می کند، اگر ما جلوش نیستیم باخته. همدست و هم عهد و هم پیمان شدند که اونها حمله رو آغاز کنند. خب خبر رسید به عمر، بسیار نگران شد و وحشت زده. خب آمد و در مسجد النبی شروع کرد به سخن گفتن که معاشر المهاجرین و الانصار، ای گروه مهاجر، ای گروه انصار، شیطان تجمعی راه انداخته و اقبل بها لیدفع نور الله. با این جمله آغاز کرد. شیطان اون جمعیت رو راه انداخته که نور الهی را خاموش کند و دین رو از بین ببرد. از همدان و اصفهان و ری و نهاوند این ایرانی ها هم پیمان شدند به جنگ شما بیایند. فاشیروا الی فاوجزوا، بیایید و نظر مشورتی به من بدید و موجز بگویید. بعدن فرصت برای سخن گفتن بسیار است، الان کوتاه سخن بگویید. خب یکی از اون افرادی که سخن گفت طلحه ابن عبیدالله بود و دیگری هم عثمان. علی علیه السلام فعلا ساکت است تا ببین اونها چه میگویند. طلحه ابن عبیدالله گفت که ای امیر مؤمنان، تجربه ها شما را حکیم کرده است، نظرتون مبارک و با میمنت است، هر چی شما بگویید ما همان را انجام میدیم. نشست چاپلوسی کرد، چیزی نظری ندارد. عثمان شروع کرد به سخن گفتن، گفت که ای امیر مؤمنان. جالبه که هم طرحه هم عثمان این کلمه امیر مؤمنان رو برای عمر به کار بردن که نظر ما این است که از تمام مناطق عرب، از شام، از یمن و از مکه و مدینه و از کوفه و بصره بگید همه را بیفتن، تمام لشکر اسلام بیاد در مقابل این همه کفار قرار بگیرن. گفت نظر من این است، خطر جدی است، حتی اگه شده خود شما هم رابطه دارید. خب اینجا بود که عمر گفت خب خطر جدی است، راه بیاندازیم این همه نیرو رو، خود من هم برم، خب دیگه کسی نظری ندارد، شما چی دارید میگه؟ گفت که این ایرانی ها تعدادشون زیاد است، این مطلب دومش بود، ما هم باید نیرو زیاد داشته باشیم و این دین در خطره، ایرانی ها هم تعدادشون زیاد است، حالا چیکار بکنیم؟ اینجا بود که حضرت علیه السلام شروع کردن به سخن گفتن که نظر من این نیست که تمام شهرها رو شما خالی کنید به جنگ با ایرانی ها بروید، از هر شهری، از هر منطقه یک سوم نیرو بگیرید، چون زن و بچه ها در اون شهر هستند، رسیدگی به اونها لازم است، و چون جنگ هم پشتوانه میخواهد، اون پشتوانه هم دواده هم بریزد، پس یک سوم فقط شما باید بیاد نیرو بیاورید، نه بیشتر. و این خطبه رو ایراد کردن، فرمودن ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله، اینی که شما گفتید شیطان تجمعی را انداخته نور خدایی را خاموش کند، این مسئله نور الهی چیزی نیست، مسئله دین چیزی نیست که پیروزی و شکستش به کثرت و قلت باشد، لفظ و نشر مرتب است، پیروزیش به کثرت، شکستش به قلت نیست، نیرو اگه زیاد باشد پیروز بشود، اگه کم بشود شکست بخورد. روح دین الله، نور الهی دین خداست، الذی اظهره، اون دینی که خدا حمایتش می کند، و جنده الذی اعده و امده، خب اظهره حمایت می کند از دین، و جنده، یک صورت مفعولی بخونید، و حمایت می کند لشکریانش را، یا و جنده بخونید، یعنی اون نور الهی این دین است و این سپاه اسلام از هر دو را حمایت می کند. خب سپاهش را حمایت می کند که اعده، بعضی عبارت ها دارد اعزه، این سپاه را خدا عزیز قرار داده، سپاه اسلام را، و مهیا کرده اگر عده بخوانید، و مددش میکند خداوند، حتی بلغ ما بلغ، تا برسد دین به آنجا که باید برسد، و تلع حیث و تلع، و تا این نور الهی طلوع کند تا اونجاها که باید طلوع کند. پس تو نگران این نباش که دین داره از بین میره، نور خدا داره خاموش میشود، این طوری نیست، نور خدا رو کسی نمیدواند خاموش کند، الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام رشد میکند، نمیشه اسلام محکوم به شکست باشد. خب این عبارت هایی که با تأکید میآورد و تکرار این عبارت ها رو میکند، آرامش میدهد به عمر و طرفدارانش که تأکیدن میگویم پیروزی به تعداد نیست، دین الهی رو خدا وعده داده که حمایت کند، نگران دین نباشید، و نحنو علی موعود من الله، و ما وعده الهی داریم که خداوند اون که دین را یاری کند، خدا را یاری کند، او را یاری کند، لینصرن الله من ینصره، و الله منجز و منجز وعده، و خدا عملی می کند وعدهش را، وفا می کند به وعدهش، و ناصر جنده، و یاری می کند نظامیان و سربازانش را. پس اون قسمت اول سخن شما نگرانش نباشید، نور الهی را کسی نمیتواند خاموش کند. اما مسئله دیگر، گفتی خود من هم راه بروم، راه بیفتم، من شخصا برم از شهر بیرون و برم به جنگ، و مکان الغیم بالامر مکان النظام من الخرس، بدان جایگاه قیم به امر، جایگاه والی امر، مکان نظام من الخر است، جایگاه اون نخرشته است که مهره ها رو به هم نظم میدهد، یجمعه، این مهره ها را جمع میکند، و یضمه، و به هم زمیمه میکند، فان انقطع النظام اگر این نخ نظم دهنده این مهرها ببرد، تفرق الخرز و ذهب، متفرق می شود این مهرها و هر کدام به جایی می رود. ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا. حذافیر مثل عصافیر جمع عصفور است، همونطور که عصافیر جمع عصفور است یعنی جوانب، و جمع نمی شود با تمام جوانبش اصلا. اگر خلاصه راه بیفتی بری و کشته بشی، بعد همه چیز به هم می رسد. از این طرف خودت رفتی از بین بری، از یک طرف هم نیرو همه رو راه میندازی شما. خب چه میشه؟ چه حمایتی است؟ کی میخواد حفاظت زن و بچه ها بکند؟ کی میخواد پشتوانه جنگ باشد؟ خودت هم که کشته بشوی بعد چه اتفاقی میفتد؟ همه چیز به هم میرسد. والعرب الیوم و ان کانوا قلیلا، عرب امروزه گرچه کم است، فهم کثیرون بالاسلام، اما اینها به خاطر اسلام زیاد به حساب میآیند. همونطور که افراد زیادی عزت دارند و پیروزی، مسلمان ها هم گرچه کم باشند عزت و پیروزی دارند. و عزیزون بالاجتماع، عرب به خاطر وحدتشون عزت و اقتدار دارند. پس اگر دنبال پیروزی هستید، اعتقادیات و وحدت را شما ترویج بکنید. افراد متحد معتقد هم کثیرون هم عزیزون، هم زیادند و هم با اقتدار هستند. فکن قطبا، در نتیجه تو اون میله محوری آسیاب باش. میله محوری سر جاش هست که سنگ آسیاب میچرخد و کار مردم را میفتد، گندمی مثلا آرد میشود. فکن قطبا، تو عمر اون میله محوری سنگ آسیاب باش و صدر رها و دوران بده این سنگ آسیاب را بالعرب، توسط این عرب کمک بگیرید ازشون، کشور رو بگردانید، جنگ رو هم بگردانید، پشتوانه جنگ رو هم داشته باشید، حفاظت از زن و بچه های رزمنده ها هم داشته باشید. و اصلهم دونک نار الحرب، اصلهم بپز این دشمنان را نار الحرب، در آتش جنگ پختشون کن، به سوزانشون دونک، اما نه خودت، خودت به تن نری منطقه جنگی، تو هدایت کن رو اون میله محوری باش که کار بگردن. فإنک إن شخصت من هذه الأرض، تو اگر شخصا خارج بشوی از این زمین، انتفضت علیک العرب انتقدت علیک العرب. این عبارت دو جور خونده شده است. انتفضه یعنی ریزش میکند، علیه تو عرب ها، طرفداران تو ریزش میکنند، این ریزش ها علیه تو تمام میشود. انتقدت علیک العرب یعنی نقض پیمان میکنند، عهد شکنی میکنند. کلن وقتی که عوض علی علیه السلام ابوبکر آمد، بعدش عمر آمد، بعدش عثمان آمد، این داستان ها دیگه پیش میاد. هم در نهج البلاغه است که این شورایی که عمر انتخاب کرده پشت سرش شمشیر کشی ها و کشتار هاست، و هم معاویه این رو گفت. به شخصی به نام ابن الحسین میگوید که این اختلاف های مسلمین چرا؟ علتش رو در چه میدانیم؟ ابن الحسین میگوید علتش رو در کشته شدن عثمان میدانم. میگه نه، نظرت نظر خوبی نیست. بعد ابن الحسین میگه شما چه نظر دارید؟ میگه به نظر من اون روزی که یک شورا عمر انتخاب کرد، که بعد افرادی که لائق هم نبودن دیدن میتونن رئیس بشن، اون روز باید فکر امروز رو میکردیم. لحظه شارعین هم میگن که اون روزی هم که پولهای بناحق عمر داد، افراد بی ارزه غیر صالح حوث پول پست میکنند، اینها پیمان شکنی میکنند، اینها کودتا را میدازند. و انتقدت علیک العرب، عرب ریزش میکند به تو که عقیده ندارد عمر. این بحث های پول و پست است. علیه تو نقض پیمان میکند، من اطراف ها و اقطار ها، ریزش میکند از اطراف زمین و جوانه به زمین. حتی یکون ما تدعو برا اکمن الاغرات اهم علیکه من ما بین یده. خب مهم بود که شما بری جلو حفاظت بکنی، پشت سر که مهمتر است از دست میدهی. اونقدر ریزش میکند و پیمان شکنی میشود که ماتد اوراق، آنچه که گذاشته ای پشت سرت من الاوراق، از اون مناطقی که باید حفاظت بشه به عنوان اسرار به حساب میاد، اون چه که پشت سر میگذاری و رها میکنید اهم و الیک، مهمتر در نظر تو خواهد بود از آن چه روبروی شماست، به روبروی توست. آن چه که شما بهش میرسی به نظرت مهم است، آن چه از دست میدهی مهمتر است. در هر صورت وقتی که جنگی را میفتد، پشتوانه جنگ و امنیت داخلی و حفاظت از زن و بچه های آنان که در جنگن، اینها مسئله مهمی است. حضرت در حکمت 272 دارد: لو قد استوت قدمای من هذه المدارد لغیرت اشیاء، اگر پام صفر بشه در این لرزشگاه ها من میتونم خیلی تغییرات ایجاد کنم. اگر زیر پای انسان شل باشد که نمیتونه تغییرات ایجاد بکند، خودش هم نمیتوند نگه بداره. ان العاجم ان ينظروا اليك غدا، عجم ها، این ایرانی ها که از قسمت های مختلف اصفهان و ری و نهاوند و اینا هستن، ان ينظروا اليك، اگر به تو نگاه کنن غدا فردا، یقولو، میگوین هذا اصل العرب، این تنه عرب همین است، رئیس عرب همین است. فاذا اقتتعتمو استرعتم، اگر قطع بکنید این تنه را راحت میشه. خب وقتی عمر می آید، خب ایرانی هم می دانند که عمر در هیچ جنگی شهامت و شجاعت که نداشته است و اهل فرار بوده است. میگن همین اصل عرب است، پس اول همین انسان را بکشیم، خیلی هم اهل جنگ نیست و ترسو هم هست، بعد راحت بشید. فیکون دالک، خب اینه که شما خارج بشی، اشد لکلبه هم، خب حرص اونها رو شدیدتر می کند علیه تو و طمع اونها رو در مورد تو شدیدتر می کند. بله، چون عمر رو میشناسن، اون اهل جنگ نیست، اهل ترس است. اما علی علیه السلام اولا که جنگ هایی که حضرت رسول داشت نزدیک مدینه بود، خیلی دور نمیشونن، و در جنگ تبوک هم که رفتن علی علیه السلام رو به جای خودشون نشوندن. علاوه بر این، علی مرد جنگ است سلام الله علیه، اگر حضرت وارد منطقه جنگی بشه کارو جمع میکنن. مثلا در خطبه 25 اونجا دارد که این هی الا الکوفه اغبضها و ابسطها ان لم تکونی الا عدل، خب تهب عاصیرک فقط بهک الله، که فقط کوفه در دست من مانده است که در آن تصرف دارم، از این هم که گردباد میوزد، این هم نبود نبود، مهم نیست. ابو مریم در اونجا شر دادیم، خود به 25 را ابو مریم حمله میکند به کوفه، حضرت هر سپاهی رو میفرستد، هر فرمانده‌ای رو میفرستد، دوام نمیآورد، تا اینکه شخصا خودش که سالهای آخر عمرش هم بود وارد میدون میشود، ابو مریم را میکشد و لشکریان را فرار میدهد. اما عمر مردی نیست که علایالن ازش حساب در جنگ ببرند. خب اما ما ذکرتم این مسیر القوم، یک نکته دیگری هم عمر گفته بود و آن این که اینها را افتادن جنگ رو به مرز ما بکشونن، من نگران این مسئله هستم، خوشم نمیاد از این مسئله. اما ما ذکرت من مسیر القوم الى قتال المسلمین، گفتید که این قوم راه افتاده اند الى قتال المسلمین، به جنگ با اسلام و مسلمین. فان الله سبحانه هو اکل اهل مسیر همه، خداوند سبحان بیشتر کراهت دارد و بدش میاد از این که اونا راه بیفتن علیه مسلمین، از مقداری که تو بدت میاد خدا بیشتر دلش میسوزد برای مسلمین. و هو اقدر علی تغییر ما یکره، و خدا قدرت بیشتری دارد که تغییر بده آنچه را که نمیخواهد. پس تو نگران اسلام و مسلمین نباش، حالا فکر حکومت خودتو بکن. این درست نیست که بیای بیرون و شهرها همه خالی بشوند و نه امنیتی نه پشوانهی، خودت هم که مرد جنگ نیستی، بزنن بکشن تو را. و اما ما ذکرت من عدده، اما مطلب دیگری ذکر کردی که اعداد این اعاجم و ایرانی ها را گفتی که اینها زیاد هستند. خب این هم که میدونید پیروزی به زیادی و کمی نیست. فانا لم نکن نقاتل فی ما مدا بالکثره، ما نمی جنگیدیم در گذشته با تعداد زیاد و انما کنا نقاتلو به نصر والمعونه، ما که می جنگیدیم و پیروز می شدیم به پشتوانه تعداد نبود، به نصر و صبر بود. از یک طرف مقاومت داشتیم، قرآن هم می فرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر شما 20 نفر مقاوم باشید بر 200 نفر غلبه می کنید، و ان یکن منکم 100 یغلبوا الفا، اگر هم 100 نفر باشید بر 1000 نفر از کفار غلبه می کنید. خب پس ما بحث صبر و مقاومت داشتیم و بعد هم بحث نصر بود. ما امیدمون به یاری خدا بود و مقاومت و اعتقاد بود که پیروزی می آورد، نه تعداد. انما کنا نقاتلو به نصر والمعونه، ما که می جنگیدیم با نصر و صبر. بعضی عبارات نصر و معونه، ولی نصر و صبر بهتر به نظر می آید، چون از نظر وزنی شبیه همان نصر و صبر، و علاوه بر این نصر و معونه که به یک معناست، معونت الهی همون نصرت الهی است، پس به نصر و صبر بوده است. و تو هم اگر می خواهی نیروهایت پیروز بشند و موفق باشند، دنبال سیاهی لشکر نباش، اعتقادیات و مقاومت اونها را افزون کن. خب این توصیه و مشاوره حضرت بود که نگران اسلام و مسلمین نباشید، اسلام و مسلمین رو خدا حفظ میکند، فقط بحث کشورتون رو بگید. بحث کشورتون هم این نیست که همه راه بیفتن، پشوانه نداشته باشید، امنیت داخلی نداشته باشید، خودت هم راه بیفتی، اتفاق برای خودت بیفتد چه میشه ای بعدم. خب راه افتادن طبق توصیه حضرت و عمر هم قبول کرد، گفت بله سخن سخن علی علیه السلام است، هر چه او بگوید. همش تکرار میکرد این فرمایشات حضرت رو، میگفت این درست میگوید. راه افتادن که برن به جنگ. بعد خود عمر گفت خب نظر شما چیه که من کدام شخص رو فرمانده کنم؟ گفتن شما خودت هر چی میگویی. گفت شخصی به نام نعمان هست، ایشون در بصره، من دعوتش میکنم برای فرماندهی، اون خیلی شایستگی دارد، میگم اون بیاد. نامه‌ای به نعمان نوشت که او بیاد و ازش هم خواست که با دو نفر زیاد مشورت کنه، یکی عمر یکی بله طلیحه، اینها فکر قوی دارن، ولی اونها فقط مشاور تو باشن، کارهای جنگی با تو. خب راه افتادن رفتن طرف نهاوند. سفر سخی نهاوند که رسیدن متوجه شدن که اون ایرانی ها اونجا آمدند و خندقی کندند و خودشون در سنگرها هستند. خب حالا این سربازها و رزمنده ها رسیدن به اونجا، دیدن راه چاره‌ای ندارن، از جلو خندق است و اونها هم در سنگرها دارن خودشون حفاظت میکنن، جلو نمیتونن بیان، از پشت سرم فاصله ها دارن، چه کار بکنن؟ چنگ داره فرسایشی میشه و تغذیه و کمک و امداد هم به سختی انجام میشود، ولی از اون طرف این ایرانی ها راحت جای خودشون ایستادند و نشستند و حمایت ها و کمک رسانی ها براشون آسان است. خب آمدن با هم شور کردن، گفت آقای امر، آقای طلیحه، شما نظرتون چیست؟ شما که آدمای متفکری هستید چه کنیم؟ اینجا بود که نظر دادن. امر گفت بیاید یک شایعه را بندازیم، با چند تا دسیسه و سیاست بازی جنگ را پیروز کردن، شایعه را بندازیم که عمر مرده است، بعد ساختگی عده فرار کنند. ایرانی ها دست سر ما بر نمی دارن، میگن خب عمر مرده و اینا دارن فرار میکنن، خودشون از سنگران میان بیرون، از خندق رد میشن، میان دنبال ما، وضعیت عوض میشه، بعد ما میتونیم با اینا بجنگیم که پشت سرشون هم خندق هست. همین کارو کردند و شایعه کردن عمر مرده است و یک فرار ساختگی ایجاد کردن. ایرانی ها از سنگرها بیرون آمدن، از خندق رد شدن. خب وقتی رفتن اون طرف دیدن یک توطئه بوده، جنگ در گرفت، کشتار زیادی دو طرف دادن، صدای شمشیرها و نیزه ها بود که شنیده می شد. 3 روز این جنگ طول کشید، 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه، هر دو طرف خسته. با توطئه دیگر ریختند و خدعه جنگی دیگری به پا کردند. نعمان گفت که من سوار بر اسب میشم، لباس سفید میپوشم، پرچم صلح برمیدارم، به این معنا که دیگه بیاد آشتی کنیم، بیاد صلح کنیم. ایرانی هم که آسیب خورده بودند و بعدشون هم نمیامد فعلا جنگ متوقف بشه، باورشون شد، ولی توطئه بود. نعمان میگفت بار اول که این پرچم صلح رو تکان دادم معنیش اینه که آمادگی اولی داشته باشید، بار دوم که این پرچم صلح رو تکان دادم سوار بر اسب ها بشید، بار سوم حمله را شروع بکنید. خب لباس سفید پوشیده، سوار بر اسب شده، پرچم صلح گرفته، داره پرچم رو تکان میده، این راز و رمز است بین خودشان. ایرانی ها فکر کردن با صلح شده است، یه مقداری سستی به اونها دست داد و دوباره باز حمله شروع شد. و اینجا در این حمله بعدی نعمان کشته شد. یک زرنگی باز به خرج دادن، برادر نعمان رو همون لباس نعمان بهش پوشیدن که رزمندگان اسلام اونهایی که اونجا بودن شک و شبهه براشون پیش نگن این نعمان کشته شد، فرمانده کشته شد، فکر میکردن نعمان زنده است. و به این گونه بود که بر عجمی ها و بر ایرانی ها غلبه کردن در جنگ نهاوند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.